سال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده میشه و اگه فاصله نقلیه با خودروی جلویی کمتر از 2 ثانیه باشه جریمه میشن و مبلغ جریمه اون هم 150 هزار تومانه. با پیوستن به پویش نه به تصادف، سفری امن و آرام داشته باشید. رسیدن به ساعت 12:30 شما همراه میشید با برنامه مسیر.
بسیاری از حقایق زندگی انسان درون تاریخ نهفته است. تاریخ این حقیقت‌ها را هر بار با داستان‌های متفاوتی روایت می‌کند. انسان هوشمند کسی است که گره‌های اصلی تاریخ را درک کند، مسیر خود را برود و عبرت‌های مطلوب برای نسل‌های بعدی بر جای بگذارد.
رادیو گفتگو
تقدیم می‌کند.
مسیر
قصه ایرانیان در
درس‌های گذشته برای امروز،
داستان یک سرزمین.
مسیر
اوایل دوره قاجاریه رونق خوبی در اقتصاد ایران دیده می شد. آقا محمد خان در خرج و مخارج جنگ هایش کسری نیاورد و فتحعلی شاه توانست روی مالیات بر کشاورزی و تجارت حساب باز کند. البته یک علت مهم این گشایش به بازارهای جهانی برمی گشت. دکتر مهدی میرکیایی، استاد تاریخ دانشگاه علامه طباطبایی:
به هر حال دوره قاجار همزمان هست با دوره انقلاب صنعتی در اروپا، یعنی تولید انبوه کالا در اروپا شروع میشه و مبادلات تجاری اوج میگیره. اینجوری که گفتن بین دوره های نخست قاجار تا اواخرش تقریبا حجم تجارت خارجی ایران 12 برابر میشه. این عدد در ظاهر عدد بزرگیه، اما نباید بالاخره فریب بده ما رو، چون همزمان با انقلاب صنعتی بود و کشورهای دیگه اعدادی به مراتب بزرگتر داشتن.
در این دوره است که توجه کشورهای بزرگ به بازار ایران جذب شد. اروپایی که در حال صنعتی شدن بود با رویکرد جدیدی به شرق نگریست. مأموریت سفرای کشورهای اروپایی تغییر کرد و آنها بیش از سیاست اقتصاد کشورها را برانداز می کردند. در اوایل دوره قاجار، جورج سوم پادشاه انگلیس نماینده ویژه‌ای به ایران فرستاد.
من نماینده جورج سوم پادشاه انگلستان هستم. غیر از اون وقتی به ایران اومدم، از طرف رئیس لوژ فراماسونری انگلستان مأمور شدم تا در ایران یک لوژ تأسیس کنم.
حالا بپردازیم به اعلیحضرت پادشاه انگلیس و فرمان 20 ماده ایشون.
ما باید مفاد به مفاد پیش بریم. باید با تمام قوا کوشش کنیم تا از منابع مالی و نظامی دولت ایران اطلاعات دقیقی حصول کنیم. اطلاعات تجاری و مخصوصاً آثار باستانی ایران.
جنگ‌های طولانی و خانمان برانداز ایران و روس همه چیز را تحت تأثیر خود قرار داد. اولین شکست ایران رقم خورد و بسیاری از خاک کشور در شمال کشور مورد تعرض قرار گرفت. قرارداد ننگین گلستان ثمره این شکست بود.
با وساطت انگلستان، عهدنامه صلح گلستان میان دولتین ایران و روسیه در 29 شوال 1228 هجری قمری مصادف با 12 اکتبر 1813 میلادی در چمن گلستان قره‌باغ منعقد گردید. به موجب این قرارداد ولایات قره‌باغ، گنجه، شکی، شیروان، دربند، بادکوبه، داغستان و گرجستان و تمام نواحی شمال رود ارس به امپراتوری روسیه واگذار می‌شود.
در اوایل قاجار عباس میرزا فهمیده بود که آینده توسعه ایران ارتباط مستقیمی به دانش روز دارد. به همین منظور 7 نفر گلچین شدند تا به اروپا بروند. برای عباس میرزا امور نظامی خیلی مهم بود. 5 نفر به همین منظور رفتند و از تفنگ سازی تا امور ستادی لشکر را آموختند. 2 نفر پزشک شدند، 1 نقاش و دیگری علوم طبیعی خواند.
دومین دوره دانشجویان ایرانی که به اروپا فرستاده شدند 5 نفر بودند. این گروه نیز در زمان عباس میرزا به انگلیس اعزام شدند. این 5 نفر عبارت بودند از میرزا رضا صوبه‌دار توپخانه برای تحصیل توپخانه و مهندسی، میرزا جعفر برای آموختن رشته مهندسی، میرزا جعفر برای آموختن طب و شیمی، میرزا محمد علی چخماق‌ساز برای آموختن قفل و کلید سازی، میرزا صالح برای تحصیل زبان و مترجمی.
برخی معتقدند جنگ‌های ایران و روس نه تنها باقی مانده توسعه اقتصادی دوره صفویه در ایران را خشکاند، بلکه دربار سلسله قاجار را از حضور افراد توانمند که بتوانند ایران را دوباره به تولید ثروت نزدیک کنند خالی کرد. سعیده لیلاز، پژوهشگر اقتصاد:
ایران دچار انحطاط شد از نظر قدرت دولت مرکزی و این انحطاط قدرت مرکزی باعث شد که دولت‌ها حتی به اندازه یک دولت سنتی در همان دوران، یک دولت کلاسیک در همان دوران مثل دولت کشورهای اروپایی هم نتونستن توی اقتصاد نقش مؤثر ایفا کنن. اولا که نظام مالیات رسانی داخلی بسیار تضعیف شد و ثانیاً نظام مالیات ستانی یا برقراری تعرفه‌های گمرکی که اساس قدرت اقتصادی دولت‌ها رو تشکیل میده تقریبا مزمحل شد و دوباره تا حدی اون سیستم یک پارچه دولت متمرکز قوی که عباس اول طراحی کرده بود اون به عقب برگشت و ما برگشتیم به دوران تا حدی میتونم بگم که خوانین یا فرمانداران محلی که خودشون مالیات میگرفتن خودشون هم خرج میکردن، یه نوع فدرالیست در واقع بر کشور حاکم شد. به همین دلیل درسته نقش دولت در این دوره‌ای که ما داریم صحبت میکنیم تا خود پایان دوران قاجار بسیار بسیار ضعیف بوده، از اواخر فتلی‌شاه تا آخر دوره قاجار که یه چیزی در یه دوره تقریبا 100 ساله است در واقع دارای یک دولت حداقلی هستیم، دولتی هستیم که نه قدرت مالیات ستانی داریم نه قدرت کنترل جدی مرزهامونو داریم.
در آن دوره دانش نقش کمی در اقتصاد داشت، نه در تجارت و نه در صنعت و کشاورزی بحث‌های کلان اقتصادی جایگاهی نداشت. زمینداران حرف اول را در تولید ثروت می‌زدند، آن هم به صورت کاملا سنتی و بدون ثبات و آینده نگری. فرهاد دشتکی نیا، استاد تاریخ دانشگاه کرمان:
البته باید این رو هم در نظر داشته باشیم، حتی در واقع ملاکان و زمینداران بزرگ هم خیلی امنیت اقتصادی چندانی نداشتن، یعنی گاهی اوقات به طرفت العینی ثروتش رو مصادره می شد وقتی که دولت با بحران اقتصادی مواجه می شد، ولی مهمترین نیرویی بودن که در ایران ثروت تولید می‌کردند این بخش. به همین خاطر نظام زمینداری ما در بخش اصلی اقتصاد ایران بود. اگر بخوام خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم، پول در دوره قاجاریه از زمین بیرون می‌اومد، نه از تجارت، ساز و ستد یا از موضوع صنعت جدید و این در واقع این مالیات ها وصول نمی شد و دولت با بحران مالی مواجه می شد. به همین خاطر روی می آورد به اقدامات نامتعارف برای اینکه این کسری بودجه وحشتناک رو که معمولا گریبانگیر دولت قاجار بود جبران بکنه.
باز هم جنگ دوم ایران و روس و باز بدتر شدن وضعیت اقتصاد ایران. بعد از قرارداد گلستان اختلاف‌ها بین دولت مردان وضع را بدتر کرده بود. کار تا آنجا بالا گرفت که حتی هزینه‌های جنگ برای دولت سنگین شد و آنها مجبور شدند دست به دامن بازار شوند. گفتگوی عباس میرزا با همسرش در جنگ دوم ایران و روس نشان از این واقعیت دارد.
صدر اعظم در رأس سپاهی از تهران وارد شده به میدان جنگ به قصد تزار کشون، غافل از این که از پس 40 تا سالدات هم بر نمیاد بدون اطلاع من.
شما چرا به پشتیبانی نمیرید؟
ما واجب جنگ نداریم خاتون، میخواستیم پایان ماه از تهران مواجب برسه بعد حمله کنیم. به جای مواجب این مرتی که آصف و دوله رو فرستاده،
وقتش از بازرگانا و تجار مساعده بگیر.
کاملا مشخص است که بازرگانها به عنوان امینترین گروه حامی دولت مرکزی بودند. البته که خون قجری در رگهایشان نبود و شأن اجتماعی سیاسی درباریان را نداشتند، اما به گونه دولت درسایه محسوب می شدند. عباس میرزا به جمع بازاریان رفت تا هزینه های جنگ را تأمین کند.
سپاه ایران دوباره گرفتار مهمات و آذوقه شد. هرچه از دربار خواستیم نداد. امروز بیش از گذشته به شما بازرگانان احتیاج داریم. آذربایجان خودتون رو نجات بدین. اگه آذوقه برسه تا رسیدن محموله هایی که انگلیس وعده داده، شاید بشه یه طور با همین مهماتی که باقی مونده سر کرد. انبارها خالی هم مثل کف دست من.
جنگ های ایران و روس برای عباس میرزا هم بدبیاری داشت. او روحیش را از دست داد و برای مدتها دچار روحیه شکست شد. وقتی هم دوباره برای خدمت آماده شد، بیماری امانش نداد.
خسارات جبران ناپذیری که در مجموع به تمام سرزمین های ایران و قاجار در قفقاز شمالی و قفقاز جنوبی وارد می شد، عباس میرزا را به شدت متأثر کرد و اشتیاق خود را برای اصلاحات نظامی دیگر از دست داد. در سال 1833 در صدد برقراری نظم در استان خراسان برآمد، اما در حین انجام وظیفه همان سال در مشهد بر اثر بیماری درگذشت و در حرم امام رضا به خاک سپرده شد. پسر بزرگش محمد میرزا ولیعهد فتحعلی شاه به عنوان پادشاه بعدی انتخاب کردید.
پایان دوره فتحعلی شاه، ایران کشوری ضعیف شده بود و در دوره محمد شاه هم چندان جدال بزرگی وجود نداشت. با شروع دوره ناصری، ایران وارد دوره پرفراز و نشیبی شد که در نهایت نتوانست غرور ملی را بازگرداند. تاریخ را باید بارها و بارها خواند و عبرت گرفت. ایران عزیزمان که امروز با عزت در برابر دشمنانش ایستاده و نمیگذارد کسی نگاه بد به خاکمان داشته باشد، از میان همین رنجها و دردها برخاسته است. از استبداد داخلی و استعمار خارجی عبور کرده و به این آگاهی ملی و اقتدار دفاعی رسیده است.
طبیعت. سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت امر اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آب گرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
در ماه میهمانی الهی واسطه شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق، پویش ملی زیارت اولی ها.
بدرام نزد گردن برم امام رضا، بودش ندارم برم.
گفتن شما باید بری امام رضا، من گفتم یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رود غیر از حرمت، حرمت ندارم هرگز دست از کرمت، کرمت فقط تو را دارم، محرم اسرارم تو ای نگارم.
با شرکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا، واریز نزورات از طریق شماره گیری 3-8 مربع در تلفن همراه، سایت nazr.razavi.ir یا شماره کارت 6104-3386-3205-1112 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها.
به عشق دیدارت ز شوق زیارت چه بیقرارم.
رژیم صهیونیستی یک رژیمی است که از اول تولد نامشروع خود بنا را گذاشته است بر خشونت آشکار، انگارم نمی کنند، بنا را گذاشتن بر مشت آهنین، همه جا میگن، افتخارم می کنند، سیاستشون هم همینه. از سال 1948 که به طور رسمی این رژیم جعلی به وجود آمده است تا امروز، این سیاست رژیم صهیونیستی است. البته تا قبل از این که این رژیم رسما هم شناخته بشه و استعمارگرا اون رو تحمیل کنن بر دنیا و بر منطقه، جنایت های زیادی کردن صهیونیست ها در فلسطین، لیکن خب به عنوان یک نظام سیاسی هر کار توانستن انجام دادن و هر خشونتی که به ذهن می گنجید که می توانه یک دولت نسبت به یه مردمی انجام بده، اینا انجام دادن، هیچ ابایی هم ندارن. این واقعیت رژیم صهیونیستی اینه. علاجی هم ندارد جز از بین رفتن این رژیم. از بین رفتن رژیم صهیونیستی هم به معنای قتل عام کردن مردم یهودی در اون منطقه به هیچ وجه نیست. یعنی این منطقی که امام بزرگوار مطرح کردند که اسرائیل باید از بین برود، این منطق یک منطق انسانی است. ما سازوکار اولیه اون رو هم به دنیا ارائه کردیم. کسی هم نتوانست هیچ ایراد منطقی بگیره. ما گفتیم این مردمی که در این منطقه زندگی میکنن و اهل این جان، متعلق به خود این جان، از اینها یک نظرسنجی بشود، نظرخواهی بشود، یعنی یک رفراندومی انجام بگیره، رژیم حاکم بر این منطقه رو رفراندوم معین کنه، مردم معین کنه. این معناش از بین رفتن رژیم صهیونیستی یعنی این سازوکارش اینه.
نام تو ای وطن مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی و رشد سرمایه‌های داخلی
در سال سرمایه‌گذاری برای تولید
سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تداندلی که بهر تو در زن شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
سفره من سفره تو، با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من سفره تو،
هر چه هست
در کنار هم چه رنگین می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم
نفس،
لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 312 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
میان برنامه راز یک نشانی رو آماده کرده ایم، بشنوید.
راز یک نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اغسلنی فیه من الذنوب وطهرنی فیه من العیوب وامتحن قلبی بتغضى القلوب یا مقیل عثرات المذنبین.
دیدین وقتی که آدم خدای نکرده مریض میشه، حتی وقتی که اقدام میکنه برای درمان، باز هم تا درمان بشه و بعد حتی بعد از درمانش هم تا یه مدتی دوره نقاهت داره، یعنی احتمال اینکه این در واقع مریضی دوباره برگرده زیاد هست، و بعد هم خیلی موقع یا تقریبا هم شاید گفت همیشه اثر و دنباله اون بیماری با آدم تا یه مدتی میمونه، مخصوصا اگر که آدم دیر برای درمان اقدام کرده باشه، این دنباله مدت بیشتری با آدم میمونه و اثرش تو جون آدم و ضعفش و گرفتاریش میمونه. حالا اگر آدم اقدام نکنه، که بعضی موقع ها که نه، همیشه این دنباله یه اثر مخربی تو بدن آدم، تو جان آدم، حتی بعضی موقع تو روح روان آدم میگذاره و همین طور با آدم میاد جلو و همین طور این آسیبه در واقع انسان آزار میده و از خیلی از نعمتهایی که میتونه ازشون استفاده بکنه محرومش بکنه. مثلا کسی که فرض کنید که دچار زخم معده میشه و اگر درمانش نکنه همین طور باهاش میاد، حتی ممکن است اگر که رسیدگی نکنه روز به روز بیشتر بشه این آسیب، و حتی خدا نکرده اگر که به موقع برای درمان اقدام نکنه، ممکن که او از بین ببره و حتی منجر به مرگ زودتر از هنگام طبیعیش بشه. یعنی اینقدر میتونه دنباله یه اتفاق در واقع نامطلوب با انسان توی زندگی پیش بیاد. حالا وقتی که به گناه عنوان ذنب با دالزال به اصطلاح ذنب تعلق میگیره، اشاره حضرت حق به گناه ها نیست که دنباله دارن یه اثر بدی تو جان ما میذارن که این اثر بعد حالا چه تو جسم چه در روح روان و جانمون همینطور با ما جلو میاد. خیلی موقع ها که نه، همیشه واقعیتش این هستش که تلاش تنهایی ما اگر هم اثر بکنه به فضل حضرت حق، اما تا یک کمک بیرونی هم از همون نشه، مثل دارویی که حالا برای مثال برای نزدیک کردن ذهن عرض کنم، مثل دارویی که حالا ما از بیرون به کمک بدن میاریم برای اینکه قوت دفاعی بدن بیشتر بشه و از بیرون هم یه تقویتی براش بیاد، حالا چه دارو به معنای در واقع مثلا آنتی بیوتیک ها، چیزهایی که باعث از بین رفتن میکروب ها و ویروس ها اینها میشن یا عفونت در بدن میشه، چه به صورت مثلا غذا و تغذیه تقویت کننده و مقوی که باعث میشه که بدن در حالت عمومی قوت لازم رو به دست بیاره برای اینکه بتونه در مقابل درد و رنج بیماری مقاومت بکنه و دوره بیماری رو بگذرونه. حالا ذنب اگر بهش توجه نکنیم، دنباله ای از گناه هست که همین طور در زندگی ما میاد و خدای نکرده بعضی از ذنوب ممکن است جان در واقع روح و روان ما رو انقدر تحت تأثیر قرار بدن که خدای نکرده حتی منجر به یک مرگ معنوی بشه. در آیاتی از قرآن داریم که خداوند میفرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. نهایتا نتیجه کار کسانی که کارهای زشت میکنن، این دنباله همینطور با اونها میاد، اثرش هی عمیق‌تر و عمیق‌تر در وجودشون میشه، حتی ممکن است به جایی برسه که آیات و نشانه‌های روشن حضرت حق رو تکذیب کنن، نه فقط انکار کنن بلکه بگن اصلا این دروغه، خلافش رو بیان بکنن. پناه بر خدا. ذنب مسئله ایست که به تنهایی هرچند باید برای رفعش تلاش کرد، ولی تا کمک نگیریم درمان اساسی نمیشه. اون که میتواند حتی دیگه اون تهمونده های این دنباله های خطا و اشتباه رو در وجود ما از بین ببره، فضل و عنایت و کرم حضرت حق. برای همین از او دائما تقاضا میکنیم و چه در عمل چه در بیان ازش خواهش میکنیم که به تلاش ما بهانه کنه، این تلاش رو به فضل خودش فزونی ببخشه، اونگونه که کوچکترین اثرات منفی باقی مانده از یک گناه و ذنبی در وجود ما هم از بین بره. در هر شب ما مبارک رمضان از خدا یکی از اصلی ترین خواهش هامون همین هستش که ذن و خطایی بر من نماند، مگر اینکه قبل از طلوع فجر خداوند به فضلش اون رو از جان ما پاک کنه. خدا به همه هم کمک کنه انشاءالله.
از این گناهان و عیوبم پاک گردان، با نور اخلاصت دلم را کن درخشان، ای مهربانی که گناه مجرمان را می‌بخشی از دریای فضلت زود آسان، می‌بخشی از دریای فضلت زود آسان.
سرعت و سبقت غیر مجاز حادثه سازه، همچنین با پرهیز از رانندگی در زمان خواب‌آلودگی به پویش نه به تصادف بپیوندیم و تجربه شیرینی از سفر داشته باشیم. روزتون بخیر همیهنان عزیز، شنونده یه بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. برای عضویت در کانال شبکه کافیست عدد 10-35 رو به شماره 1058-82 پیامک